بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استاد شجریان و دوستان عزیز، آقای دکتر موحد، آقای دکتر معصومی، آقای دکتر کاشی و آقای دکتر گودرزی، خیر مقدم عرض میکنم. ما روزهای چهارشنبه شهر کتاب از اول اردیبهشت ماه سال 88 درس گفتارهایی درباره سعدی داریم که کماکان برگزار میشه. تا اسفند ماه 88، یعنی تا این هفته، ما 42 جلسه درس گفتار درباره سعدی در شهر کتاب برگزار کردیم که جنبه‌های مختلف آثار سعدی رو نقد و بررسی و تحلیل داشتیم، هم گلستان سعدی، هم بوستان، هم قصاید، هم رساله‌ها و هم تا حدودی غزلیات سعدی رو بحث کردیم. چون در سال 89 که هر ساله برای سعدی بزرگ داشتی در اول اردیبهشت ما برگزار میشه، سال 89 رو روز غزل سعدی پرداخته خواهد شد. ما هم در دوم اردیبهشت ما همایشی داریم به عنوان سعدی در غزل که قرار شده هر یکی از استادان و صاحب نظران یک غزل سعدی رو انتخاب بکنن و شرح و بررسی درباره اون غزل داشته باشن و ویژگی های غزل سعدی را هم در قالب ارائه اون غزل طرح بکنن. یکی از بحث هایی که درباره غزل سعدی میتوان طرح کرد بحث موسیقی و غزل سعدی، حالا غیر از جنبه های زبانی غزل سعدی، غیر از مسائلی که در حوزه‌های معنایی و اون بحث غزل عارفانه، غزل عاشقانه یا غزل عارفانه عاشقانه ای که طرح شده، مقایسش با غزل سعدی و بحث غزل در قبل از سعدی و بعد از سعدی که غزل سعدی نقطه عطفی هست تا غزل حافظ میرسه، این بخش موسیقی رو گفتیم که در خدمت شما باشیم. چون در اون ایام شما سفری داریم و در ایران نیستیم، گفتیم که این بحث غزل سعدی و موسیقی رو، چون شما یکی از هنرمندانی هستین که شاید در کنار غزل‌های حافظ که بیشترین غزل‌های حافظ رو خوندین، غزل سعدی هم در کارهاتون بسیار دیده میشه. ظاهرا قبل از شما اینطور که اشاره میکنن بیشتر بنان و تاج اصفهانی و بدیع‌زاده خوندن. ما خوبه که شروع بکنیم که در این بخش اگر شما موافق باشین دوستان، تا قبل از شما کدام یکی از این خواننده ها به غزل سعدی بیشتر پرداختن؟
ولو خواننده هایی که خیلی جلوتر از تاج اصفهانی و بنان بودند، خب مقدار برنامه‌ای که ازشون هست خیلی کمه، تعداد اندکی صفحه هست، نمیشه قضاوت کرد که آیا در موقعی که در محافل میخوندن، در جلسات خصوصی میخوندن، آیا سعدی میخوندن، چیزی میخوندن، ما خبری نداریم. اما اونجورا که خوندن خیلی زیاد از سعدی نخوندن، متفاوت بوده. اغلب هم یه تک بیت خیلی زیبایی رو یا فوقش دو بیت رو انتخاب میکردند و میخوندن. چون زمان سفر بیشتر از 3 دقیقه نبود، یه زمانی برای بیشتر غزل نبود. ولی تاج اصفهانی خیلی سعدی میخوند، خیلی ارادت خاص به سعدی داشت و بیشتر از همین من تاج رو دیدم که سعدی خونده.
باقی مونده بیشترش؟
بله، نوارشون هست دیگه، بنان و آقای فاخته‌ای و دیگه محمودی و خونساری و آقای شهیدی و مای گلپایگانی و دیگران هم گهگاه از سعدی خوندن. ولی خب متأخرین هم که همزمان با من، یعنی جلوتر از من شاید بودن، کمتر به حافظ و سعدی می پرداختن. ولی باز هم خوندن از اونها، بیشتر دنبال غزلهایی بودن که مردم کمتر شنیدن که برایشون جالب باشه. ولی من دیگه زندگی رو با سعدی و حافظ شروع کردم و زندگی کردم با این دو بزرگوار. در کنارشون هم خب عطار و مولانا و این چهار نفر من بیشتر از دیگران کار کردم، حافظ رو اول، حافظ رو بعد سعدی و بعد هم نمیدار عطار و مولانا. خب از دیگران هم گرکه ها خونده شده. ولی این بود که ما خب تعداد خواننده‌هایی که همین که از رادیو شنیدیم اینا روشون میتونیم دربارشون صحبت بکنیم به این شکل که عرض کردم بوده. بله.
اگر آقای دکتر موحد شما بحث موسیقی رو غزل سعدی شروع بکنیم، شما نکاتی رو با توجه به کتابی که درباره سعدی نوشتین و جدیداً اون زندگی و آثار سعدی هم در جلد سوم دانشنامه ادب فارسی هم شما نوشتین که اونجا اشاره‌ای باز به غزل سعدی به قصایدش تر کردین، فهم میکنین که جای بحث درباره موسیقی و غزل سعدی تا حالا از نظر کمی چجور بوده، خوب پرداخته شده تا حالا؟ ولی وقتی بررسی میکنیم بیشتر کسانی که غزل سعدی هم در عموم مردم در حافظه دارن از طریق موسیقی بهشون منتقل شده، بخشای زیادیشون غزل هایی که استاد شجریان خوندن یا دیگر خواننده. این حالا هم لازم موسیقی درونی غزل های سعدی، موسیقی بیرونی و اون سادگی که زبانی که به اصطلاح سعدی داره، چه مقدار این بحث موسیقی و غزل سعدی تا حالا تر شده و به چه جنبه هایش میشه پرداخت؟
بله، ببینید در مورد غزل و ردیف خوانی که مهمترین بخش موسیقی ماست و دشوارترین بخش از لحاظ فهمیدن کسانی که ایرانی نیستن، یکی از مسائل عجیب موسیقی ماست که به اندازه کافی رو صحبت نشده و شاید بعضی ها وقتی بشنوند اگر ایرانی نباشند خیلی دشوار باشد براشون فهمیدن این مسئله. و در ایران به عکس، اصولا تصنیف خوانی درجه دوم یا سوم هست، یعنی خواننده کسی رو میگن که ردیف بخونه و بعدن هم با همه اون تکنیک هایی که داره. و این ردیف خوانی با غزل خوندن خیلی گره خورده است. اون وقت اینجا یه ریزکاری های خیلی جالبی هم هست. من یک خاطره براتون نقل بکنم. مرحوم حسین مسرور سخنیار که با کتاب ده نفر غزل باشش معروفه، ولی شاعر خوبی هم بود، یک بار من اینو یک بار در عمرم دیدم، دوره دبیرستان بودم، بعد از دور تابستونی بود، ما رفتیم خدمت ایشون، آمده بود اصفهان و یه نفر اونجا صدای خوشی داشت و ازش خواهش کردم بخونه یه غزل از صائب خوند، یه بیتش هنوز یادمه، در چشم راستبین نبود رسم امتیاز، در آفتاب سایه شاه و گدا یکیست. وقتی غزل رو خوند مرحوم مسرور در واقع خیلی لطیف اعتراض کرد، گفت ببین شما وقتی آواز میخونی من میخوام از آوازت لذت ببرم و تو وقتی یه شعر سبک هندی میخونی که مضمون پردازی شده من حواسم میره تو شعر و دیگه از آواز تو لذت که باید ببرم نمیبرم. با این فلسفه اینجوری بود که اصولا خواننده های قدیم شعر سعدی انتخاب میکردن، برای اینکه اولا شعر سعدی بسیار شعر عاشقانه قوی هست، یعنی ما در شعر فارسی بعد از سعدی شاعری که چنین عاشقانه و پرشور عشق انسانی و ملموس رو به صدا در آورده باشه نداریم تا برسیم به شعر نو، که تازه اون هم بعضی هاشون هنوز خیلی ظریف و انتزاعی راجع به عشق صحبت میکنه. در هر صورت شعر سعدی بیشتر هم در آواز خونده میشد و هم مردم باش مانوس بودن، چون سهل الهضم ترم بود. من یادمه که یه استاد یه وقت از من پرسید در اصفهان تو چند ساله دی؟ گفتم داره 40 سالم میشه. گفت خب دیگه حالا نوبت حافظ خوندن شماست. یعنی شعر حافظ رو میگفتن اصولا باید بعد از سن 40 در یه دوره پختگی خوند. من نمیدونم الان از استاد شجریان میتونم سوال کنم که مثلا چطوری میشه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند رو آواز خوند باش. خیلی دشواره، چون این شعر عاشقانه گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم یا چه خوش هست بوی عشق از نفس نیازمندان، اصلا خود حالت سعدی یک حالتی میده به خواندن. در هر صورت استاد شجریان یک اینجا هم یه بدعتی گذاشته و از حافظ غزل زیاد خوندن و غزلی که من ایشون وقتی خون بسیار تعجب کردم و دلم خواست خودشون توضیح میدادن، این مرا چشمیز خون افشان ز دست آن کمان ابرو، که من خیلی حیرت کردم که چطور میشه اصولا این غزلی که این همه صنعت داره و تقریبا حالتی نداره، چطور میشه این اینو حالتی داد. حالا خود ایشون در این مورد لابد توضیح بیشتر خواهند.
بله، این که فرمودین اینو من برای فیلم دلشدگان خوندم. این مربوط به اون حال و هوایی بود که داستان فیلم داشت. من این شعر رو مخصوصا انتخاب کردم چون اون شخص که در حال گذر از اون کوچه باخ هست یه چشم ابروی میبینه و عاشق میشه. بر اساس اون من این شعر رو من انتخاب کردم و خوندم که ارتباطی به موضوع فیلم داشت.
بله. بله، بعد در مورد خود غزلیات سعدی و حافظ و اینکه خودتون چه نوع تفاوتی میبینید در این دو غزل و خوندن.
بله، به هر حال خب سعدی روانترین غزل رو سعدی گفته، مثل زبان محاوره‌ای صحبت کرده، به روانی نثر هست، انقدر زیباست و انقدر راحت خوندنش و همه کس هم متوجه میشن. خیلی خواننده مشکل نداره که مثل شعر حافظ که چه کار بکنه و موسیقی کلام رو چگونه انتخاب کنه تا بتونه عمق اون شعر حافظ رو بیان کنه. سعدی شعرش خیلی ملموسه و هر کسی با هر سوادی شعر سعدی رو خیلی خوب میفهمه، برای خواننده هم خیلی راحته که ارائه کنه. متا خب چه شعر سعدی باشه، چه مولانا، چه حافظ، چه عطار و و و، خواننده باز در وهله اول معنا رو خوب متوجه باشه، برای بیان معنا موسیقی بیان معنا رو خوب بشناسه تا بتونه سیلاب ها رو، تأکیدات که رو سیلاب ها میذاره به گونه انتخاب کنه که کلمات معناشون به بهترین شکلی به شنونده منتقل بشه. والا اگر جای یه سیلاب رو در بیان شعر عوض بکنیم کاملا شعر معنا و مفهومش عوض میشه. وقتی که آدم شعر رو بشناسه و موسیقی شعر رو توانا باشه که بیان کنه که بتونه مفاهیم معنوی شعر رو خوب به شنونده منتقل بکنه، هر چه سعدی، چه حافظ، چه مولانا و و و براش ساده است خوندنش، به شرط اینکه بتونه خوب بشناسه، حافظ رو بشناسه، مولانا رو بشناسه و موسیقی که بتونه بیانگر مفاهیم کلام باشه بشناسه. تجربه من به این گونه است که هر شاعری موسیقی شعرش رو خودش از اول روی شعرش گذاشته، ما باید اونا کشفش کنیم. وقتی کشفش کردیم خیلی خوب میتونیم بیانش بکنیم. ولی خب سعدی خیلی روان و بهترین شاید بگم که نوع غزل هست برای هر آوازخونی که بتونه بخونه، ولی حافظ رو هر آوازخونی نمیتونه بخونه، یا مولانا رو هر آوازخونی به راحتی نمیتونه، مخصوصا حافظ، چون حافظ خیلی مشکل خوندنش. بله
استاد شجریان، شما غزلای سعدی رو که برای موسیقی انتخاب کردین، این روند انتخاب شده اینا چگونه بوده؟ یعنی یه وقتی مثلا شما در منظر یه غزل سعدی رو همینجوری یه دفعه به یادتون اومده، یا کتابی رو باز کردین دیدین یه زمزمه‌ای کردین بعد رفته تبدیل به موسیقی شده، یا یه کسی به شما اینو سفارش کرده، یا قبلا چه مقدار از اینایی که خوندی یعنی سرگذشتش به چه شکل بوده، چه جوری انتخاب شده این غزل ها؟
خب انتخاب اینا هر باری به یک شکلی است. فرض کنیم که اگر من میخوام کنسرتی برگزار بکنم، چون به هر حال کنسرت من شنونده دارم و حالا هوای شنوندم برام خیلی مهمه، زمانی که من این کنسرت دارم میدم از نظر مسائل اجتماعی خیلی مهمه که چه شعر انتخاب میکنم و که زبان حال مردم باشه، که میتونه آدم بگه که خیلی موفق میتونه باشه که درست انتخاب بکنه شعر رو به جا و به موقع ارائه بکنه. و یا اینکه در زمانه ای ما داریم زندگی میکنیم، من میخوام برنامه در استودیو اجرا بکنم، خب باز در نظر میگیرم که شعر انتخاب بکنم که زمان مصرفش، زمان شنیدنش بیشتر باشه، مربوط به یک زمان خیلی خاص نباشه، فراگیرتر باشه از نظر زمان. خیلی از غزلها رو که من خوندم که در محافل خصوصی بوده که صرفا جنبه ساز آواز داشتیم با هم دیگه، حال و هوایی داشتیم که بخونیم که ضبط کردیم، اونجا دیگه من شعر رو بر اساس اون حال هوای ساز انتخاب میکنم که ساز شروع میکنه زدن، بعد من دیوانو باز میکنم، حالا حافظ باشه سعدی هر چی که دم دستم باشه، بر اساس حال هوایی که اون داره بیان میکنه و چه حالتی به من دست میده و شنودم که چه زمانی زندگی میکنم، مجموع اینها منو با اون نوا همینطور میبره میبره، یه دفعه میبینم این غزل باب این زمانه و حالتی است که داره اتفاق میفته. و اغلب هم خوشبختانه فکر میکنم که درست انتخاب کرده بودم که چون تأثیر خیلی خوبی میذاشت، بعدش هم که گوش میکردیم میبینیم که خیلی این تأثیر خوبی داشته، چون تحت تأثیر فضای نوازنده و اون محفلی که داشتیم و زمانی که داری زندگی میکنیم، شهرودیاری که داری زندگی میکنیم، اینا همه تأثیر داره در انتخاب غزل که ما اجراش میکنیم.
دو تا سوال از خدمتون دارم که مطرح میدونم براتون. یکی، معلمان آواز راجع به خواندن شعر خیلی حرف دارند و اینکه تکیه کردن ها و تحریر ها که کجای کار باید تحریزه. من میدونم خیلی دستورالعمل شما برای این کار را دارید، اگر یک کمی راجع به این توضیح بدید خیلی برای کسانی که بخوان آواز بخونن.
خب ما وقتی که میخواییم که یک غزلی رو بیان کنیم، مفهومش رو به شنونده منتقل کنیم، خیلی بایستی دقت کنیم که شعر فدای تکنیک‌های آوازی و چهچهه و مسائل موسیقایی نشه، فدا نشه، بلکه این هر دو با هم بال پرواز باشن، یعنی موسیقی و شعر با هم دیگه آدم رو ببرن. خب دستوراتی داره، باید رعایت بکنیم، اینکه تأکیدات رو درست به جا باشه، کشش ها حد و اندازه داره که کشش ها جای اتفاق میفته که یه بخشی از مصرع یا اون بیت رو داره یک مفهومی که هست که میشه اونجا یه ریزه ایست کرد، اونجا میشه کشش داد یا یه ریزه تحریر داد، بازم تحریر بس به گونی نباشه که فضای شعر رو تحت تاثیر قرار بده. همیشه ما تحریر رو میذاریم بعد از که شعر تموم میشه، برای پایان دادن به اون جمله شعریمون با تحریر بقیهش رو تمومش بکنیم، چون یه بخیه یه ملودی هایی هستش که اینا با شعر جفت جور نمیشه، این ملودی ها رو ما میذاریم با تحریر بیانش بکنیم، چون شعر خودش ملودی داره و ما رو در خودش گرفتار میکنه. بعد یه تکنیکای آوازی هم هستش که اینا میخواد بیان بشه، اینا توی بیان کلام نمیتونه آدم اجراش بکنه، اگر بخواست این کار بکنه شعر فدا میشه. اینه که ما این شعر که بیان کردیم، بعد اون تحریر اگر نیازی داشت که جمله موسیقایی شعرمون رو با تحریر تموم کنیم، وقت این کار میکنیم، حتما هم این نیست که حتما باید بعدش تحریر بدیم. اینه که همه دست به دست هم میدن که ما یه آواز خوب داشته باشیم، شعر خوب انتخاب کنیم، شعر خوب بیان کنیم، تکنیک های آوازی، حالات های حال و آوازی هم در کنار شعر خوب بتونیم بیان کنیم.
بعد یه مسئله دیگه هم هست که گاهی اوقات اینم خیلی جالبه، یه تکنیک خاصه که شعر رو میخونند و بعد شروع میکنن تحریر دادن و طولانی هم تحریر میدن. البته من در کار شما چنین چیزی رو ندیدم، ولی ظاهرا دیگه در سبک آواز خوندن شما این داره از قدیمی میشه، اینطوره؟
تقریبا درسته. همونطور که عرض کردم به دنبال صحبت قبلم، اگر تحریری بعدش میاد با تحریر منطق داشته باشه، در ارتباط با جمله‌ای بود باشه که جمله موسیقایی باشه که ما شعر باش بیان کردیم، اگر پوزش بکنم، اگری که نیازی داشت بعد ما تحریر رو ادامه میدیم، ولا تحشه بی خودی زدن بی خوده، کار بی خودیه، عباس آدم این کار رو بکنه. یا رسم هست که فرض کنید که داریم افشاری میکنیم، میخوام عراق بخونیم، چون شنونده های ما همیشه دوست دارن که یه تحریری هم بشنون، قبل از شروع شعر بیتی که میخوام به عراق بخونیم یه تحریر میدیم، یه آماده میکنیم ذهن شنونده که ما رفتیم در گوشه عراق داریم ارائه میخوام بکنیم، بعد شروع میکنیم غزل رو خوندن. اگر نیازی داشت دوبارهش تحریری رو ادامه میدیم که تمام کنیم جمله رو، ولا هیچ چیز نیست، اجباری نیستش که بعد از بیان شعر ما حتما تحریر بدیم.
ولی شما این مسئله رو بارها دیدید که خواننده‌های به خصوص مثلا گلپایگانی، من یادمه وقتی که میخوند وقتی به تحریر میرسید باید اینقدر تحریر بده که مردم کف بزن، یعنی جزء بازی بودید، ولی شما مثل که اینو از بازی حذفش کردید.
خب بله، من اینو از بازی خیلی پررنگش نکردم، کم رنگش کردم. ولی آقای گلپایگانی بیشتر توجه میدادن که با تحریرهای بعد از ابیاتی که ارائه میکردن خب برای ارائه کنن اون چیزی رو که خب مردم خیلی دوست دارن. اما من سلیقه‌ام اینجوری نیست، من به گونه دیگه تحریر بعد از بیان بیت بیان عرض میکنم.
بله، من این سوالی که دارم آقای دکتر مسعود، اگر سوالی دارین که من بعد از این سوال
چون در ارتباط با همین بحثی است که آقای دکتر مبارد مطرح کردن، همین بحث تحریر رو که فرمودید، چون قبلا شنیده بودم دلم خواست این بحث اینجا یه مقداری باز بشه. یه رابطه شما بین موسیقی و خط و سایر هنرها تو منظومه هنرهای ایرانی قائل هستید و بعد بر اساس همون اون هم تکنیک خوندن رو و آواز رو مطرح میکنید. یعنی مثلا فرض کنید که یه بحثی رو در مورد کشیده ها در خط داشتید و میگید که به دلیل اینکه پیوندی بین خط و موسیقی وجود داره و دایره‌ای بودن و مفهوم دایره رو مطرح میکنید، بر اساس همون هم جایگاه تحریر رو توی شعر تعیین میکنید. میخواستم اگر لطف بفرمایید اینو یه مقداری بازش بکنید که در ارتباط با بحث های دکتر قاید هم هست.
بله، چون خط و موسیقی اینها ارتباط با شعر دارن، وقتی که ما داریم خطاطی میکنیم یه بیت رو، هر مصرعی علت قاعده از نظر پسند کسانی که آشنا با خط هستن بیشتر از دو کشش زیبا نمیکنه و فاصله میندازه، چون وقتی که شما دارین کلماتو مینویسین، وقتی یه کشش میاد اونجا خالی میشه و فرم خط رو به هم میزنه. مگر اینکه شما انقدر بلد باشین که کرسی خط چگونه انتخاب کنین که وقتی کشیدین کلمات بعد رو از بالای کشش شروع کنین بیارین و این کشش رو کشیدینش این رو تعدیلش بکنین که خالی نمونه. و اساتید فن همیشه میگفتن در یک مصرع بیشتر از دو کشش جایز نیست، چون مثلا یه مصرع اینقده، یه مصرع دیگه اینقده، دو تا کشش توش می‌خوایم بذاریم، سه تا کشش باشه دیگه از شکل بریم بیرون. حتما هم این نیست که کشش داشته باشیم، اما کشش زیبا میکنه منتها به شرطی که به اندازه باشه. ولی هرچی که ر و واو و دال و زال و ر و ز، اینا خط رو به هم میزنه، خط نستعلیق، اینا وقتی که میاد خط رو چیز میکنه، اون فرمش رو به هم میزنه. اما وقتی که ی و نون و جیم و قاف و کشش ها میاد اون تو، زیباترش میکنه. بعد اینا هر کدوم حدی دارن، خب هر چی دائره اون تو باشه زیادتر میکنه، اما کشش حدی داره، باعث به اندازه باشه. در آواز هم به همین گونه، چون باز ما با شعر سر و کار داریم، در هر مصرعی شاید بیشتر از دو موضوع نباشه که نیاز داشته باشه آدم بکشه، چون موقعی ما میتونیم بکشیم که یه بخشی از مفهوم مصرع رو بیان کرده باشیم. حالا اگر ذهنم که فراموش کاشتم، ذهنم که آقا یاری نمی کنی که یه بیت مثلا انتخاب کنم نمونش رو بگم. بله؟ بله، مثلا میگم لطیفه ایست نهانی، خودش برای خودش مفهومی داره که عشق از آن خیزد. ما میتونیم اینجا لطیفه ایست نهانی اینجا رو بکشیم، نه زیاد، در یه حدی که عشق از آن خیزد. دیگه ما اگر بگیم لطیفه ایست نهانی بکشیم، بعد بگیم که کرم بکشیم، عشق هم بکشیم، این دیگه آواز از فرم خودش میره بیرون. تو ختم همینجوره، اگر بگیم لطیفه ایست، مثلا لطیفه ایست نهانی، چون خود ایست ته خودش کشش دیگه، اینجا دیگه بعد اگه خواسته باشه عشق رو بکشیم دیگه خط رو فرمش خراب میکنه. این همین هم تو آواز هست، اینا خیلی من ارتباط دارن، چون من با هر دو این هنرها همیشه زندگی کردم، باهاش بودم، دیدم اینا این دوتا چقدر شبیه همدیگن و شرایطشون به همدیگه نزدیکه. و این که در بیان شعر موقعی که بیانش میکنیم، این کشش ها که گاهات میشه توش تحریر داد، منتها این نباید بشه به گونه ای باشه که ما را از مفهوم شعر ببره بیرون. اما هر چی بتونیم زیباتر بیان بکنیم این کارو میکنیم. بعد اگه نیاز بود در آخر که شعر تمام شد ما یه تحریر براش میدیم و جمله تمامش میکنیم. و این همون چی که فهمیدین، این ارتباط بین خط نستعلیق و آواز ما برای شعر در شعر هست.
بنده راجع به همین داستان سعدی و حافظ میخواستم یه نکته عرض کنم و یک سوالی بکنم. اون نکته اینه که به هر حال در این چند دهه اخیر حافظ خیلی سیطرش بر محیط فکری و شعری ما بیشتر از سعدی بوده. به نظر میاد که شاید 7-8 ساله که یه اقبال مجددی به سعدی داره میشه، به خصوص به غزل سعدی که حالا قبلا سعدی بیشتر از جهات دیگه هم مورد توجه بود. انگار که در اقبال خوانندگان معمودی به هر کدوم از این دو شاعر و طبعا در اقبال خوانندگان به معنی خوانندگان موسیقی یک پاسخگویی اجتماعی هم هست، یا نوع عوامل اجتماعی هم هست. من گمان میکنم که درست نکته که آقای دکتر موحد میگن درسته، احیانا قدیم خیلی بیشتر سعدی خونده می شده به آواز تا به حافظ. اون کتاب بحور الالحان فرصت که ظاهرا برای مقداری بر اساس اینی که چی انتخاب بکنم برای خوندن، تعداد غزلای سعدی خیلی زیاد توش. حتی اگر من اشتباه نکنم، چون من خیلی واقعا تو این زمینه ها عامیم، مثلا در برنامه های گلها و اینها هم یا سعدی خونده می شد یا از شعرهای دوران بعد از بازگشت که سعدی گونه شعر می گفتن، مثل فروغی و اینها، اینا باز غلبه داشتن. و یعنی اونجور روان، آرمان روانی زبان و اینها داشتن و ظاهرا این چیز بود. ولی انگار که ببینید یه تفاوتی بین سعدی و حافظ هست. به هر حال سعدی در یه حالتهایی به آدم جواب میده، حافظ انگار این تنوع حالت‌هایی که میشه باهاش دمخور شد و از شعرش لذت برد بیشتره. یا به عبارت دیگه بگم، اگر یه خواننده معمولی 20 تا غزل سعدی رو پشت سر هم بخونه، احیاناً یه جور احساس تکرار میکنه و احساس ملال میکنه. ممکن است تک تک شعرها خوشش بیاد، ولی مضامین محدود دایرش خب چیزه. در حالی که حافظ تنوعی که داره، حالا از ممکنه همه جا هم به اون اندازه موفق نباشه و بیشتره، و احیانا یه نفر که به هر حال خواننده است، شاید این تنوع نیازهای مقداری الان سوقش میده به این که به طرف حافظ بره، به خصوص که خب به هر حال هر کسی هم تو محیط اجتماعی زندگی میکنه و مضامین اجتماعی تو حافظ در مجموع خیلی بیشتر از سعدی است. حالا من می‌خواستم ببینم شما واقعا در این انتخابتون، چون شما یه مش دلایل فنی رو گفتید، به هر حال محصلش اینه که به اصطلاح چالش حافظ برای خواننده بیشتره تا سعدی، به خصوص آدمی که بخواد کار تکراری و اینا نکنه با آسون نکنه. ولی غیر از این آیا این عامل اجتماعی هم هست در انتخاب؟
در اینجا خب به هر حال وقتی که تنوع در انتخاب غزل و موضوع باشه خب از جهتی بهتره، اما بیشتر از این که ما خواسته باشیم که تنوع به کارمون بدیم، نیاز جامعه ما ایجاب میکنه که ما در چنین زمانه ای حافظ رو که بیشتر شعرهای انتقادی داشته و با ریاکاری و خیلی چیزهای دیگه که کار به کار مردم داشتن اینها مخالف بوده، اینا در شعرش بیان کرده. و زمانه سعدی با زمان حافظ فرق کرده دیگه، هر کدوم باستاب آیین زمانشون بودن و در شعر سعدی به گونه ای و در شعر حافظ به گونه دیگر. ما اگر از قبل از انقلاب، من بارها این شعر دیدم و هیچ وقت هم نخوندم، بود آیا که در مکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین. به هر کسی میگفتیم میخندید آقا برو، میخوای برو قارپت اونجا هست برو، مثلا گفت شعر ندیگه نیازی نداره بخونی. اما بعد از انقلاب یک سال بعدش، 6 ماه بعدش دیدیم که به حالا وقت این شعر خوندن. بیداده که من خوندم، خب این بیداد زمانه ایجاب میکرد که من بیداد بخونم، یه اعتراض من به اون زمانه بود که شاید قبل از انقلاب اونقدری ایجاب نمی کرد که ما این شعر رو بخونیم. و خیلی از شعر حافظ همینطور شعری هست که مطابق با حال و هوای زمانه بیان کرده، که زمانه ما الان خیلی به زمانه حافظ از جهاتی نزدیکه. حالا شدت ضعف چقدر باشه اون چیز دیگه است. و ما هر خواننده ای تحت تاثیر همون حال و هوای اطرافیانش و جامعه خودش میگه شعرش انتخاب میکنه. و شعر سعدی کمتر در این زمانه به اندازه که حافظ میتونست حرفی داشته باشه، سعدی فقط بیشتر عاشقانه بود. و خب ما هم با سعدی هم زندگی در ضمن که این اتفاقات برام میفته با سعدی هم زندگی نمیکنیم، اما حافظ به هر حال حرفای داره که آدم میتونه باهاش انتقاد بکنه، چون هنر در ذات انتقاد هست. بیشتر در این زمانه میپذیره که آدم بیشتر حافظ بخونه.
سوال دیگه هم من داشتم راجع به این جمله که شما گفتید که موسیقی در توی خود شعر باید یه جوری بیرونش کشید، یه کمی بیشتر توضیح بدیم واقعا، یعنی مثالایی به ذهنتون میاد؟ چون من یه چیزی مثلا وقتی که به اون غزل سعدی که شما خوندید ما گدایان خیلی سلطانیم، بعد اونجا یک بیتی داره که چه هر گلی نو که در جهان آید مازه به عشقش هزار دستانیم، من یه جوری احساس میکنم که یه جوری اونجا صدای هزار دستان میشنوم در اون تحریر توی این بیت. و این چیزیست که خب یه مقداری خطرناکه، یعنی اگه یک کمی اغراق بشه درش مبتذل میشه، ولی انقدر به اندازه است آدم فکر میکنه که انگار این داره یه چیزی به شعر سعدی واقعا اضافه میکنه. این چیز یعنی یه چیزی که فقط باید از طریق موسیقی درونی شعر آدم دستگیرش میشد، حالا با یه عامل موسیقایی چیزی بیان میشه.
بله صفحه، بله، اینکه یه نوانس هایی یه حال و هوایی هست که هر خواننده میتونه به کارش بده، به اون مفهوم کلام بده و زیباتر کنه با کلام رو. با همین اینکه موسیقی کلام رو خود شاعر روش گذاشته. مثلا فرض کنیم که من عالیه بهت عرض میکنم، گفتم لب تو را که دل من تو برده ای، گفتا کدام دل، چه نشان، که کجا، که برد. اینا همه رو خود شاعر گذاشته اون تو. من اگه اینجور نخونم دیگه شعر رو درست نخونم. گفتم دل مرا که تو، گفتم لب تو را که دل من تو برده ای، غلط میتونم بخونم دیگه، تو برده ای سوال کنم، در حالی که میگه تو برده ای. پس من باید اونو بخونم، اون خودش گذاشته روش، من باید اونو کشفش کنم. گفتا کدام دل، چه نشان، که کجا، که برد. نه این خوب نیست. گفتا چه نشان، گفتا کدام دل، چه نشان، که کجا، که برد. تمام این حاشا کردنه رو من باید در بیان شعرم باید رعایت بکنم. این چیزیست که خود شاعر روش گذاشته و من باید اون رو پیدا بکنم و ارائه کنم. حالا یه حالتایم از خودم بهش اضافه میکنم، اون رو زیباترش کنم، چاشنی کار میکنم، خب اونم به حالیه بخش دیگه از کار.
البته یه نوع دیگه موسیقی هم هست که خود شعر القا میکنه، وزنها وقتی تفاوت میکنه، یه وقت وزن کوتاهه، یه وقت وزن بلنده، یه وقت چه خوش هست بوی عشق از نفس نیازمندان. این اصلا یه حال دیگری باستی لابد خونده شه تا وقتی
مفهوم رو نمیشه عوض کرد، چون وزن عوض میشه. چون بلا موسیقی کلام رو که اونو معانیشو بند میکنه اونو نمیتونیم عوض بکنیم، نباید عوض بکنیم، ولی وزن عوض میشه. آره وزن عوض میشه، اما موسیقی تک تک کلمات عوض نمیشه.
ولی یه چیزی هم هست که فقط به موسیقی مربوط نیست، به دکلاماسیون مربوطه. یعنی مثلا فرض طرز تفاوت بین همین، به نظر میاد که مثلا خیلی خواننده ها هستن که در خوندن جمله سوالی چیز دارن، یعنی وقتی که مقدار زیادی عبارتای ایجابی تو جمله هست، یه جمله سوالی که میاد انگار اون قانون رو به هم میزنه و مشکل دارن با این ما چه کار بدیم؟
اونو ضعفشونه. آره اونو ضعف خواننده بایستی همه تکنیک های بلد باشه که حالتای سوالی، حالتای ایجاب، حالتای امر نه، همین حالتای خبری، حالتای همین که عرض کردم حاشا کردن رو بلد باشه که چگونه بیان کنه. یعنی فن بیانه، ما منتها فن بیانی که در آواز هست، آواز این همون خود موقعی که ما دکلمه میکنه همون گونه است، منتها ما یه ریزهی کششش بیشتر میکنیم یه کمی، نه زیاد، ولی این همون طوری که ما دکلمه میکنیم این همون هم آواز رو میخونیم و کششهایی بیشتر از حد اگه بدیم خب ما از معنا به دور میفتیم.
استاد، من یه سوالی داشتم با توجه به اینکه بیشترین شعرها ما انتخابتون از حافظ و سعدیه، در انتخاب دستگاه موسیقی برای این شعرها شما سعدی رو در دستگاه متفاوت خوندین، آیا شعر سعدی و حافظ در انتخاب دستگاه تأثیر داره یا شعر سعدی در چه دستگاه موسیقی بیشتر جا میفته؟ یا
نه اینجوری نیست که سعدی بیشتر تو چه دستگاهی، حافظ تو چه دستگاهی، نه. هر کدوم از اینها یک شعری گفتن، این داره یک محتوایی است، یک پیامی داره که اون دستگاهی که ما انتخاب میکنیم، مقامی که انتخاب میکنیم، اونم باعث تقریبا نوع این گونه پیام ها رو خوبتر بیان کنه. بعد اینی که ما این دوتا رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم، عرض کردم موقعی که نوازنده داره میزنه من شعر انتخاب میکردم ببینم اون چه پیامی داره میفرسته، بعد من اینو تو غزل پیدا میکردم، بعد این دوتا خیلی با هم دیگه خوب جفت میشد، خیلی خوب میشد.
انتخاب غزل حافظ مشکل ایجاد نمیکنه، چون غزل حافظ از این ناس یک، غزل سعدی یک دست ترند از لحاظ نوع مطالبی که گفته میشه توش.
خب اگه بلد باشن، نه باش بلد باشن حافظ رو دیگه، یعنی قد حافظ مطالعه کرده باشن بدونن که حافظ چی داره میگه. من بیشترین میگم غزلی که خوندم همه در محفل بوده، همه هم همون لحظه حافظ رو باز کردم و دیدم 20 تا غزل داشتن، یه دونه این غزل خوبیه با این هوا، این محتوای الان میخونه، خب خوندم. تو باید آدم بلد باشه که چیکار کنه، غزل رو چگونه بیان کنه.
ولی یه چیز خدمتتون عرض کنم، مثالشو میتونم بذارم، شما اگر یادتون بیاد متوجه میشید چی میخوام بگم، چون یادتون بیاد. یه رباعی خونده بدی زاده، ای وای بر آن دل که در آن سوزی نیست، نمیدونم یادتون میاد یا نه، صدا زده روزی که تو بی عشق به سر خواهی بر، زایتر از آن روز تو را روزی نیست. این قشنگ یه شروع و ختم زیبایی داره، یعنی معلومه که این شعر را به نحوی خونده که یه محتوای خاصی روش گذاشته، شعر خودش داره دی محتوا را، یعنی از یه جا شروع کرده، اونجا که اوج میگیره خیلی درست اوج میگیره، اونجا که پایینم میاد خیلی خوب. یعنی و من حیرت میکنم که چطور ممکنه یه غزل رو ما به شکل یک سمفونی اجرا بکنیم، غزلی که هر بیتش برای خودش یه معنایی داره، یه کاری بکنیم که یه نوع وحدتی، البته شعری که خودش وحدت نداره مشکل، ما چنین وحدتی بهش بدیم، ولی چه جوری میشه این کار کرد؟ آیا شما توی هیچ کدوم از این کاراتون شده که این منبت کار رو کرده باشید که این بیت من این جور میخونم این جور و این فرود و فراز رو این جوری میرم که یک حالت وحدت و یک پارچگی بدم، مثل یه سمفونی اجراش بکنم که از یه جا شروع کنم و یه جا تمام بکنم و این بالا پایی رفتن رو به اعتبار ردیف نباشه که حالا من چون الان همایون خوندم بعدش باید مثلا چکاوک بخونم یا بعدش میداد، بلکه یه منطقه خاصی رو در نظر گرفته باشید و غزل اونجوری بخونید. هیچ وقت
خب پیش میاد در حال غزل، خب هر بیتی با بیت بعدش با هم دیگه فرق میکنن، محتواشون به ندرت اتفاق میفته که دو تا بیت مربوط به هم دیگه باشن، و آواز هم با این حرکت کرده در طول تاریخ ما و عادت کردیم به این شکل اومده جلو. برای این هست که ما اگر خواسته باشیم فرض کنیم که بریم در مثنوی مولانا که خب به صورت داستانی دنبال میکنه، این خیلی با آواز زیبا در نمیاد، یک چیزی مونوتون نواختی میشه، مگر اینکه بریم توی حالت مثنوی طوری بخونیم که به حال مردم عادت دارن که مثنوی همیشه به یک شکل داره حرکت میکنه، همه این کارا میشه کرد، هم سمفونی میشه براشون درست کرد. وقتی که آدم تابع موضوع باشه هر کاری رو میتونه بکنه، موضوع اگه عوض میشه آهنگ هم عوض میشه، موضوع عوض نشه به همون شکل میشه یک سمفونی درست کرد.
ببین آخرین سوالم از شما میکنم کمی بالاتر از این قضیه بریم، شما در خارج بالاخره سفیر موسیقی ما هستی در خارج، عرض میشود که برخورد برداشت ایرونی ها که خب البته عاشق آوازشون هست، کسان خارج به خصوص اونا که موسیقی دان بودن، برداشتشون از آواز و دریافتشون از موسیقی سنتی ما ردیف خانی چی بوده؟ این خیلی برای من جالبه که شون
شاید بگم که با همه که اونا ممکنه غزل رو نفهمن اما موضوع رو حس میکنن. وقتی شما محتوای شعر رو با موسیقی هماهنگ میکنین، خود موسیقی بدونی که کسی شعر بلد باشه تقریبا بخش اعظم اون حال و هوای شعر رو منتقل میکنه و اغلب یا حس میکنن و من خیلی هاش دیدم که با همین که کلام نمیدونن ولی موضوع رو حس کردن که چی اتفاقی داره میفته. این خیلی مهمه که آدم بتونه بیان کنه به گونه‌ای که کسی که زبان فارسی بلد نیست اما از اون فرم آوازی که داره میکنه اون بفهمه که چه اتفاق داره میفته و طرف چی داره میگه و با منظورش چیه. ما اغلب این رو با هر کنی که روبرو شدیم خوشبختانه متوجه شدن کاملا و این نبوده که بگن ما حالیمون نشد، کاملا با موضوع حرکت میکن. اصلا موسیقی موقعی میتونه غنا داشته باشه که داره تفسیر باشه، بشه تفسیرش کرد، بشه فهمید که این چی بخواد بگه. مثل موسیقی فیلم اینه که در آواز هم کاملا این رو میشه ارائه کرد.
یکم دلم خواست بیشتر توضیح بدید. ببینید شما جایزه بین المللی بردید در آواز ایرانی. خب اینا معیارهایی داشتن، برای من مسلما برای شما این معیارها رو گفتن، جالب برای من ببینم معیارهای اینا چه جوریه، یعنی چه
چگونه بوده. ولی به هر حال رو سابقه کار، رو تکنیک و بعد به هر حال موسیقی یه زبان بین المللیه، اونا خوب میفهمن که این طرف کارشو درست داره انجام میده یا نه، چقدر مسلطه، خوب محتوای درونیش میتونه بیان کنه یا نه. چون اگر ضعف داشته باشه، در تکنیک ضعف داشته باشه، نتونه محتوا رو بیان کنه، اونا آنان متوجه میشن و خیلی خوب به قدر اینها موسیقی ما رو خوب میفهمن، ایزا رو میفهمن که گاهی از ایرونیا به مراتب بهتر میفهمن. یعنی نکات ریز رو، نکات حساس رو به قدر زود میفهمن که ما ترجمه کنیم که چقدر اینا خوب فهمیدن که خیلی از ایرونیا متوجه ممکنه نشن. این به عنوان زبان بین المللیه. من خودم وقتی که دارم خواننده ها دارن میخونن خب حس میکنم زبانشو نمیفهمم چی داره میخونه ولی میفهمم که چی داره میگه، کاملا از حال و هوایی که داره کاملا مشخص.
دلیل ماندگاری هنر توی هنرمند، خب فارغ از مثلا در خصوص خودتون، مثلا فارغ از همه اون خلاقیت های فردی که ازت دارید، توی چی میبینی؟ این دلیل ماندگاریش و اقبال عمومی که مردم پیدا میکنن به هنر یک هنرمند.
خب هنر وقتی که به جایگاهی میرسه که میشه گفت هنره، یعنی کار آدمای معمولی نیست، مگر اینکه با سالها مرارت و وقت گذشتن و تمرین اینها برسه اون مرحله. خب بعد که وقتی شما رسید اون مرحله دیگه موندگاره، میمونه. جنبه های مردمیش قوی تر باشه بهتر میمونه تا جنبه های فنیش.
استاد شنجریان، شما غزل های خب سعدی رو زیاد خوندین، یه مثالی هم هست که میگن که هر مؤلفی آثار متعدد داره، هر کدوم مثل فرزندانشون هستن، نمیتونه یک کدوم رو بر دیگری ترجیح بده. ولی اگر تو این غزل‌های سعدی که شما خوندین، اگر الان بگیم یکی دو تا رو مثلا انتخاب کنین که شما بیشتر از همه اون غزل براتون در اوج شده، کار همه شما میگم همه در اوجه، ولی الان مثلا ما بگیم از شما خواهش کنیم الان یک کدوم اون غزل رو انتخاب کنین، کدوم رو مثلا انتخاب میکنین؟
خیلی
اونی که هم مردم مثلا بیشتر، مثلا من همیشه اون بگذار تا مقابل اونو مثلا یه دفعه هر موقع اون یادم میاد، یا یکی ممکنه یه غزل، خود شما کدوم غزل رو مثلا انتخاب خب میکنی؟
هر چند وقت یه بار ممکنه یکی از کارها برای خودم دلنشین در باشه، باز بستگی داره به حال هوای من که چگونه اون کاری که قبلا خوندم دوست داشته باشم و گوش بکنم. میگم سخته، خیلی سخته، بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمال خوبتو بگیرم. دزدیده هم باز دزدیده بیان کرد، دزدیده در شمایل خوبتو بنگریم، این هم باعث با همون شعر که دزدیده هست باز بنگر. خب این یه روزی بود که با آقای موسوی سالای فکر کنم 61 اون موقع بود، دوره هم بودیم چند تا از دوستان و این اجرا شد که ایشون شروع کرد به نوازدن و منم دیوان رو ورق زدم، این اومد بعد دیوان ورق زدم چیزی اومد باید طور خونم، بعد سگاه خونم، همینطور در وسط کاری که ایشون میخون من دیوان ورق میزدم، یک غزلی که میامد حس میگم که این غزل به سگاه خوبه، این غزل به بیاتورک خوبه، از همونجا میرفتم تو بیاتورک و به شکل مرکب خانی این شکل در اومد. خب یکی از کار خوب همین چیزه، همین نواس، نوا مرکب خانی، یه شعر از سعدی باش کنم. آی
دکتر محسن، آی دکتر کاشیم بفن.
این نکته استاد فرمودی در مورد این که چرا بعد از انقلاب بیشتر حافظ خوندی، فرمودید بیشتر به خاطر نقد اجتماعی و در واقع شرایط خاص ایران دهه 60. من یک کمی تصور اولیه‌ام با شما متفاوته، میخوام با خود حضرت عالی چک کنم. دید به نظرم میاد توی ایران بعد از انقلاب فضا یک کمی در کنار اون فضای ایدئولوژیک، فضای عرفان و استعلای کردن عشق و عشق رو از مفهوم زمینی خارج کردن و این هم بخشی از اون دستگاه بود. به هر حال میدونید یه جور عشق زمینی مطرود، سعدی بیشتر به این عشق زمینی نزدیکه. بنابراین من احساس میکنم ضمن این که البته اون نکته ای که به خصوص اون بیدادو که میفرمایید همون وجهی رو داره که شما فرمودید نقد اجتماعی داره، به یه معنام حافظ سازگارتره با اون دستگاه ایدئولوژی، برای اینکه اون دستگاه ایدئولوژی همه چیز رو میخواد آسمانی کنه من جمله عشق، و حافظ بیشتر از سعدی به آسمانی کردنش کمک میکنه. و شاید مثلا بعد از دهه 70 که فضای ایران یه خورده مستعد این عشق زمینی هم بود، سعدی بیشتر بهش جواب میداد تا حافظ. میخوام ببینم با خود جناب عالی چک کنم.
من خودم به ذاته با حافظ یه عشق و الفتی دارم که با هیچ شاعر دیگه ندارم، این که اولا از در خود، و اینو که حافظ برای من اون بالاترینه از نظر غزل و شعر و محتوایی که داره، محتواش بیشتر منو راضی میکنه، من حافظ رو بیشتر دوستش دارم. حافظ مثل بابام میمونه، اینجوری میشناسمش خوب، بهش عشق میورزم، باهاش زندگی کردم، اصلا همه این محتوای درونی من با حافظ ارضا میشه. این که از خودم صرف نظر از مسائل اجتماعی، حتی من قبل از انقلاب هم حافظ بیشتر میخوندم و سعدی، حتی همون عشق زمینی هم باز من با حافظ بیشتر دوست داشتم، اصلا چو دست بر سر زلفش زدم به تاب رود، برای آشتی طلبم با سر عتاب رود، چو ماه نو ره نظارگان بیچاره زند به گوشه ابرو در نقاب رود. این برای من خیلی لذت بخش داره. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز حکایت کنم به خواب رود. اینا خیلی بیشتر منو راضی میکنه. و خب سعدی هم به هر حال اون هم جای خودش داره که بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. با این شعرها که هر کدوم تو این محتوا داشته باشن من خیلی زندگی کردم و منو بیشتر راضی میکنه. من بیشتر از همه خب حال و هوای خودم رو در شعر پیدا میکردم. وقتی هم شعر میخونم دیگه مال حافظ سعدی نیست، مال منه، من دارم میخونم، بیان منه، من حال و هوای خودم رو دارم میگم. اینی که حال و هوای من بیشتر با حافظ و نوع شعر سعدی که یک جوری با حافظ با هم دیگه نزدیکتر، من بیشتر اینا رو انتخاب کردم خوندم. مثلا اون قسمت شعر سعدی که در خیال تو خوندم، خب اون شعر افسانه ای از نظر بعد عرفانش کجاست؟ مثلا گفتم میدون سعدی هم وقتی که میخواد شعر عارفانه بگه چی جوری میگه؟ می با جوانان خوردنم، برخیز تا یک سونه ایم این دلق از رخفام را بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوانام را.
در واقع استاد من نظرم اینه که شما با سعدی بهتر با مسئله نسل جوان مثلا بعد از دهه 70 که اون فضای سنگین رو داره پشت سر میذاره بهتر از حافظ نمیتونید ارتباط برقرار کنید.
خب خوندم دیگه، میگم که بعد تقریبا میشه گفت برنامه‌هایی که ارائه کردم حافظ و سعدی با هم دیگه یه اندازه بودن، ولی حافظ رو در خلوت و اینا بیشتر خوندم، اما از نظر فرم کاری که ارائه کردم سعدی و حافظ با هم برابرن که ارائه کردم. و خب سعدی همونطور که میفرمایید که جوان‌ها بیشتر دوست دارن و با حال و روحیه جوان‌ها بیشتر میخونه، حافظ یه ریزه برای سنین بالاتر خوبه.
من یک سوالی دارم خیلی به حافظ و سعدی مربوط نمیشه، ولی ببینید موسیقی ایرانی به هر حال یه جور موسیقی خواص بوده، ولی یعنی این موسیقی دستگاهی چیزی. الان خب فرمای مردمی تر موسیقی هم بوده که مال مناطق بوده و احیانا مشاغل و نمیدونم هم باید ترانه هایی ضمن کارشون میخوندن چیز میکن. قبل از انقلاب هم باز بیشتر موسیقی ایرانی خواص پسندتر بود و یه عده هم بودن که آگاهانه سعی میکردن خیلی اینه در یک چارچوب خیلی خیلی سنتی چیز نگاه دارن بودن. خب روی ضرورت ها و فضای خاصی که به وجود اومد که شاید بقیه انواع موسیقی مجال نداشتن درش رشد بکنن و خب هنر شخص شما هم واقعا خیلی خیلی مؤثر بوده تو این قضیه، این گسترش خیلی وسیعی پیدا کرد. به هر حال نمیشه گفت که الان باز موسیقی دستگاهی ایرانی موسیقی همه است، ولی قابل مقایسه شاید با هیچ دوره‌ای در تاریخ این موسیقی نباشه. خب این موسیقی هم یه منابع معینی داره، مثلا فرض رو فرمایید که آواز بالاخره غزله و چیزهایی که اینها هم باز به یه فرهنگ خاصی و به یه مرتبه فرهنگی خاصی وابسته هستن. درست حافظ خب شاعر ملی ماست، ولی نمیشه گفت شاعر همه است، باز یه جوری شعرش هم باز شعر خواصه. چجوری میشه بین اینا آشتی داد، بین یه هنر موسیقی که داره مردمی عمومی میشه، خیلی عمومیت داره پیدا میکنه، و از اون بر منابعش مقدار زیادی از یک فرهنگ تقریبا خواص داره چیز میشه؟ خب مثلا شما توی کارهای اخیرترتون مثلا بعضی قطعات شعر نو هم خوندید، مثلا از اخوان، از مشیری، از اینا، از قدیم هم خونده بودید، حالا مشیری که خیلی قدیمی تره. چه منابع دیگه واقع میشه، یعنی منابع کلامی دیگه ای میشه به سراغش رفت در این چیز، یا این که ما همینجوری باید بمونیم تو همین چون تصنیف که به نظر میاد که ضعیف شده در این چیزهای اخیر، تصنیف سازی کمتر شده، خواننده تصنیف هم کمتره و بیشتر غزل خونده میشه، آواز خونده میشه، و آیا واقعا ما باید بمونیم تو همین چارچوب ها یا میشه یه راه های دیگه ای هم پیدا کرد به طرف یه منابع گفتاری دیگه ای در واقع بریم؟
حالا هیچ زمانه یه مردمی در یک چارچوب نمیمونن، دائم در حال تحولن و سنت ها رو هی پشت هم پشت سر هم سنت ها رو ازش عبور میکنن و میرن سنت زمان رو خودشون درست میکنن، نسل بعد هم تو باز سنت های قبل میشکنه میریم جلو. ولی نقش رادیو و تلویزیون در این موضوعی که فرمودید خیلی تأثیر داشت، از این نظری که این موسیقی خواص دیگه مردم میشنیدن از طریق رادیو، و جایی که من یادمه خود من از طریق رادیو به موسیقی علاقمند شده و برنامه های گلها رو که میشنیدم سخت در کششم در طرف به طرف موسیقی بود که موسیقی خواص بود، اما من طور خانواده خیلی معمولی بودم و با کسایی هم که زندگی میکردم هیچ کنمشون خواست نبودن، همه شون هم مثل من زندگی معمولی داشتن، حتی جوان ها که با هم دیگه صحبت میکردیم. و اون موقع فرض کنیم که اون موقع که تازه ما نوجوان بودیم و 16-17 سالون بود، من یاد بی که خب برنامه که رادیو داشت آقای گلپایگانی اون موقع خیلی نقشی داشت در اینکه جوان ها نوجوان ها به آواز توجه کردن، نقش خیلی مؤثری داشت و جوان ها خیلی دنبال آقای گلپایگانی رو به آواز آوردن و این نقش رو نمیشه فراموش کرد. و بعد که خب این زمان گذشت و همینطور این نسل با آواز اومد جلو، بعد پشت سرش ما اومدیم، ما هم همینطور این موضوع رو دنبال کردیم و ما خیلی نقش پیدا داشتیم در این مسئله که چون بیشتر با آواز توجه میکردیم و شعر رو سعی میکردیم که فقط مردم به چهچه توجه نکنن، شعر رو متوجه بشن و شعر رو بگونه انتخاب میکردیم که زبان حالشون و روزشون بود. ریزیزی جوان ها الان همه بیشتر به شعر توجه میکنن و به قدری تأثیر خوبی گذاشته رو جوان ها که هیچ کنونش هم خواست نیست، همه مردم معمولی هن. الان اونقدری که آواز گوش میکنن و به شعر توجه دارن، هیچ وقت ما قبلها فرکنی 50-60 سال پیش اینقدری نسل جوان توجه نمیکرد، بلکه همونطور خواست بودن. الان این چیزی که مردم هم خودشون آمدن جزو خواست قرار گرفتن، بچه ها میان بچه 16-17 ساله میاد اونجا راجب آواز حرف میزن، آدم میگه این همه اطلاع از کجا داره این بچه، در حالی که جزو خواست هم نیست و شعر رو خوب حس میکنه، خوب میفهمن. این پویش جامعه است که همینطور داره جلو میره و خوشبختانه داره میره جلو و هیچ وقت هم ما نماز نگران باشیم.
حالا من یه شوخی گاهی میکنم، میگفتم قدیما میگفتن که موسیقی ایرانی رو شعر فارسی نگه داشته، الان شاید رابطه تا حدودی برعکس شده، یعنی شعر فارسی رو داره موسیقی ایرانی را میندازه. تعداد غزل هایی که یادم معمولی به آواز شنیده شاید بیشتر از تعداد غزل هایی است که از رو کتاب خونده. ولی یه طرف دیگه یک نظریه بدبینانه ای در باره بیشتر هنرهایی که ما الان در ایران داریم هست و اون نظریه اینه که آقا یه فضایی هست، فرض فرمایید که حالا این هم در مورد شعر مثلا آواز ایرانی صادقه، هم در مورد مثلا فیلم ایرانی که یه دوره خیلی گل کرده، میگن آقا این دلیلش اینه که فیلم آواتار نمیاد، فیلم بهمان نمیاد، فیلم بهمان نمیاد. اگه اینا هجوم بیارن، یعنی اگه یک زمان این اتفاقی است که در اروپای شرقی افتاد، مثلا مجارستان یه صنعت فیلم خیلی مهمی داشت که دائما در فستیوال‌ها و اینا جایزه می‌برد، وقتی که دروازه‌ها باز شد یا یه صنعت کارتون سازی داشتن در چکسلواکی که الان به کلی از بین رفته، صنعت انیمیشن یا فیلم سینمای مجارستان تقریبا از بین رفته، یعنی از اون سینمایی که دهه 70-80 بود تقریبا اثری باقی نیست. این نظریه بدبینانه اینه که چون صورت‌های دیگه پرجاذبه‌تر این هنرها امکان لااقل رسمی ندارن، مردم فعلا به این قانعن و تا وقتی که به اون چیزش برسن. ببینین این چیزی که من میخوام بگم، جایگاه واقعی موسیقی ایرانی شما در آینده چجوری چیز میکنید؟ یعنی یه چیزی خواهد بود، مثلا اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل موسیقی سمفونیک که در کنار موسیقی پاپ و موسیقی راک و اینا زنده است، یا یه چیزیست که نه علارغم اونها زنده است؟ چجوری؟
خب موسیقی ما شاید بگم شما تر کمتر جوامعی میتونیم پیدا کنی که مردمشون این مردم اینقدر موسیقی کلاسیکیشونو و شعر کلاسیکیشونو به باهاش در ارتباط هم دوست دارن. خیلی مردم ما با شعر و با موسیقی هم کلاسیک شعر خیلی اون سلفت گرفتن. به هر حال آدم نمیدونه که در آینده چه اتفاقی میفته، اما اون چیزی که میتونه این موسیقی رو یعنی آواز رو حفظش بکنه هنرمنده، یعنی خواننده های خوب باشن. اگه خواننده آواز نباشه، چون تصنیف نه، تصنیف سازی نمیتونه معانی شعر و غزل خوب بیان بکنه، آواز هست که آوازخون بایستی بلد باشه که چیکار کنه. اینا خیلی میتونن مؤثر باشن در هر زمانه، هر 20 سال 10 سال 15 سال 30 سال یه بار یه آوازخون خوب که بیاد که بلد باشه با جامعه چیکار بکنه، این میتونه حفظ بکنه. اما اگر دیگه به قول معروف تخمشه و لخ بخوره دیگه، آوازخون خوب نیاد، ریزی 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 ده هی فراموش میشه، معلوم نیست بعدن چه اتفاقی در موسیقی بیفته.
من میخوام بس که دیگه کم کم بحثی چیز بکنیم. یه نکته بگم که امیدوارم خیلی منفی نباشه، راجب کل فرهنگ ماست. ما میگیم چرا نظریه پرداز نداریم، چرا همش
یه مقدار خورده کاری مثل که تو ذات فرهنگ ماست. مثلا شما ببینید نقش قالی رو میزنن، الان چقدر ساله که ما همون نقش ها رو هی داریم تکرار میکنیم، فوقش شاخ و برگا رو هی توش میریم. یا اسلیمی رو فرض بکنید، یا نقش کاشی رو نگاه بکنید، یا فرض کنید موسیقی خودمون رو. من یادم یاوری در اصفهان بود که نی میزد، 4 سال به یه نفر گوشه های مختلف موسیقی یاد میداد آقای شجریان. واقعا یعنی در همایون خدا هم میدونه چقدر گوشه بلد بود. اما اینکه یه نیمایی پیدا شه که یک مرتبه یه تحول بنیادین ایجاد بکنه، کم ما در تمام رشته های کارمون، مثل که ما یه چیزی رو که گرفتیم شروع میکنیم تو اون کار خورده کاری کردن، و خیلی خورده کار، و این ادامه پیدا میکنه خیلی طولانی. شاید شعر چون هنر ملی ما بود و خیلی دست و پا گیرتر از هر چیزی بود، این با یه آدم یاقی مثل نیما یه مرتبه پیدا شد این کار کرد. شاید در مورد موسیقی هم یک چنین کاری باید انجام بشه، و البته ردیف خانی هم مثل هر چیز دیگری اهمیت خودش رو همیشه خواهد داشت، اما یه جریان دیگه هم با هستی احتمالاً بیاد. من نمیدونم اون چجوری و چه تصوری میشه از چنین چیزی داشت. حتما استاد شجریان تصور بهتری از چنین تحولی خواهند داشت.
خب به هر حال جریان ها که خواسته باشه عوض بشه، باز در ارتباط با همون اصالت هاییست که وجود داره. نیما هم اگر اومد شعر نو گفت، کلمات فارسی استفاده کرد ازش، همون کلماتی که ما باش غزل میساختیم، اومد اون وزن از توش برداشت، به گونه دیگه بیان کرد. یه مقدار تشبیهاتش رو، استعاراتش رو، فرمش رو عوض کرد. اینها در موسیقی هم این یه مقدار این اتفاقات اگه خوب دقت بکنیم افتاده. ما اگر موسیقی 80 سال پیش، 90 سال پیش، 100 سال پیش رو در نظر بگیریم با الان، ببینیم خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده. و ما بیشتر باید ببینیم در جنبه از دید آهنگسازی به موسیقیمون نگاه بکنیم، این اتفاق میفته. اما آواز خیلی نمیتونه، وقتی که آواز در با غزل باشه، شما همچنان که دیگه غزل حافظ نمیتونه عوضش بکنین. خب وقتی یکی میخواد غزل حافظ بخونه با آواز بخونه، باز همینجوری ما میخونیم بخونه، کار دیگهش نمیتونه بکنه، مگر اینکه بیاد رو شعر نیمایی کار کنه، رو شعر نو کار بکنه، همونجور آوازی که من رو زمستان از گذر گذاشتم، بیاد به اون فرم باز با کلام حرکت بکنه، که اون آواز با آوازی که من با شعر غزل حافظ زدی میخوام کاملا فرق کرده دیگه. تغییرات چشمگیر در فرهنگ یک شبه نمیتونه اتفاق بیفته، به مرور اتفاق میفته. نیما هم اگر اومد یه دفعه صبح بلند نشد چه نو بگه، نیما از زندگی کرده، غزل گفته، همینطور اومده، یه دفعه در یک زمانی گفته حالا اینجوری هم میگیم، اومده گرفته کارش و مورد تایید قرار گرفته. در موسیقی هم به همین شکل، در هر هنریمون به همین شکل میتونه اتفاق بیفته. و خیلی نمیتونیم، نباید نگران باشیم، نسل هر نسلی میاد خودش راه خودش پیدا میکنه. خوشبختانه الان زمانی هستش که همه چیز میتونه باقی بمونه به شکل‌های مختلف، و خب نسل‌ها بعد ازش استفاده میکنن، حرف خودشون نمیزنن. به یقین شاید بگم که 100 سال دیگه مثل ما آواز نخونه، شاید بیان همین آوازی که ما رو صاف سعدی میذاریم یه تغییراتی در فرم کار بده.
من خودتون چی؟ یعنی خود شما وقتی با گذشته مقایسه میکنید؟
خب به هر حال من میتونم سنت‌های گذشته رو بشکنم، ولی دیگه سنت خودم نمیتونم بشکنم.
نه من مثلا چند روز پیش آهنگی که شما قبل از انقلاب خونده بودید تو برنامه گل‌های تازه گوش می‌کردم، حس می‌کردم خیلی فرق داره با الانش.
خب بله،
فقط چیز نیست که بهتر شه، یه جور راحت‌ترید الان انگار با چیز، یعنی یه جور غیر از تسلط.
به هر حال دیگه خب سال‌هاست زندگی کردم، اقلا 50 سالی دارم آواز میخونم، یعنی 50 سالی که آواز حرفه‌ای میخونم با رادیو و تلویزیون که خوندم. خب این تجربه ها به آدم یاد میده که چی راحت‌تر کارش بتونه انجام بده. به هر حال یه میدار قدرت ها انرژی کم میشه، چون آواز خوندن خب خیلی انرژی میخواد، خیلی قدرت میخواد. آواز و اوج خوندن مثل هارتل زدنه، مثل هارتل زدنه دیگه. الان ممکنه که ببخشید من صدام ازتم میکنه، ممکنه مثل جوانی‌ها خیلی اوج نخونم، چچه نزنم، اما اون چرا که میخونم به مراتب پخته‌تر و حساب شده‌تر از چیزی که در جوانی میخوندم.
خب اگه دوستان سوال ندارم، من آخریه که درخواستی از شما دارم. ما روز همایش سعدی در غزل که روز سعدی است، میخوام که سخنران ها وقتی که سخنرانیشون رو ایراد میکنن، جلسه رو با یکی از غزلهای سعدی که خود شما خوندین آغاز کنید. شما کدوم غزل رو توصیه میکنید یا پیشنهاد میکنید؟ اگر اون غزل رو، اگه همش رو به صورت غیر آغازی، یعنی اگه
که یادم نیست، واقعا یادم نیست
چه پیشنهادی
که غزلی که از سعدی خوندم. حتی میکنه آواز باشه یا تصنیف چیزی باشه؟
فرق نمیکنه، هر کدوم که آواز، تصنیف، آواز و تصنیف باشه. تو نوا
بله، اگه آواز خواسته باشیم، یکی نوا، همین نوا مال کبخانی هست، بگذار تا مقابل رو تو بگذاریم. اون برخیستا یک سونه این در ازدق فام را، اون خیلی آواز قلدر قویه داره، خیلی آواز فیزیه. شکر روز وصال، بله اینا هست دیگه. بس هم از هوا گرفتن که پری نمون دو بالی، این تصنیفیه که خودم ساختم، اینا این خیلی دوستش دارم، خوبه، حسن فراوونن متاب، یادم نمیاد، باعث بگین تا من پیام نسیم غزلی از سعدی خونده بود، نشأت آشنایی که به دوستان یک دل سر دست برفشانی. اینا هر کدومش به هر حال بستگی داره که با موضوع جلسه بخونه میتونیم انتخاب کنیم.
خیلی ممنون.